سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به مسیر حامد حمیدزاده، یکی از نوازنده های بیس شناخته شده تو موسیقی مستقل ما.
سلام. آره، منابعی که داریم نشون میده یه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده.
دقیقا از همون شروع کار و گروه های شاید زیرزمینی تر تا همکاری با اسمای بزرگ پاپ.
و خب نکته مهم اینه که ببینیم توی این فضای پر از چالش چطوری تونسته راه خودش رو پیدا کنه.
آره، و اینکه داستانش چی به ما میگه در مورد مقاومت و خلاقیت تو این صحنه. خب از کجا شروع شد اصلا؟
مثل اینکه نقطه شروع اصلی نوجوانی بوده وقتی اجرای کلیف برتون متالیکا رو میبینه.
آها، پس متالیکا. جالبه که میگن قبلش بیس رو توی فلامنکو هم شنیده بوده، ولی انگار اون اجرای متالیکا کار رو تموم کرده.
دقیقاً، یعنی اون لحظه فهمیده قدرت این ساز چقدره، ولی خب یادگیریش اون موقع ها
ساده نبوده حتما.
اصلا خودش هم تو منابع گفته که آموزشگاه ها خیلی بیس رو جدی نمی گرفتن اون زمان.
عجب، پس چطور یاد گرفت؟
اول پیش بهمن نصری رفته، بعدش آشنایی و رفاقتش با کسری سبک تکین خیلی کمک کرده، انگار با هم مسیر رو جلو رفتن.
کسری سبک تکین هم که خودش نوازنده خیلی خوبیه. خب این یادگیری ها رسید به تشکیل گروه سکوت شرق، درسته؟
آره، سکوت شرق یکی از اولین تجربه‌های جدیش بود با پیام اسلامی و امیرعلی طاهری.
تمریناشون چطور بوده؟
به نظر خیلی جدی و حرفه‌ای کار میکردن، اما خب قسمت تلخ ماجرا اینه که بعد تقریباً 7 سال فعالیت هیچی نتونستن منتشر کنن.
7 سال؟ به خاطر مجزا و اینها؟
آره دیگه، موانع قانونی و مجزا باعث شد آخرش هیچ اثری ازشون در نیاد و واقعا گروه به سکوت رسید، انگار اسمش هم بیراه نبود.
چه حیف. خب این یه تجربه اولیه سخت بوده حتما. بعدش چی شد؟
بعدش رفت سراغ گروه بالگرد.
آها، بالگرد رو شنیدم.
آره، با بالگرد قضیه کم فرق داشت. تمرینا منظم بود. اوایلش خیلی روی کاور کردن رتا چیلی پیپرز تمرکز داشتن
که باعث شد خوب با هم هماهنگ بشن حتما.
دقیقاً، هماهنگیشون خیلی بالا رفت. آلبوم اولشون زیگیلند اونو مستقل تو کانادا منتشر کردن.
تو کانادا؟ چرا اونجا؟
احتمالاً برای دور زدن مشکلات داخلی دیگه. ولی جالب اینجاست که وقتی همون آلبومو خواستن ایران پخش کنن، نسخاش توقیف شد.
یعنی حتی بعد از انتشار خارجی؟
بله، انگار یه الگوی تکراری بود. آلبوم دوم رجال و زالن هم همین داستانا رو داشت. حتی اجراهای اروپایی هم داشتن، ولی باز انتشار داخلی مشکل داشت.
واقعاً عجیبه. این همه مانع برای گروه فعال. ولی حامد فقط تو بالگرد نبود، بود انگار پروژه‌های دیگه هم داشته.
آره کاملا، خیلی آدم پرکاری انگار. مثلا یه پروژه به اسم بیبند داشت که از راه دور کار میکردن با بهزاد خیاووچی و همون کسرا سبتوکین.
همکاری از راه دور، اونم تو اون سالها.
آره، بعدش رفت تو گروه جالبوت. اونجا دیگه فضاش فرق داشت، موسیقی جنوب و ریتمیک بود.
چقدر تنوع.
و یه پروژه خیلی تجربی هم بود به اسم ایران عالی با رامین بهنا که میگن اصلا ساز ایرانی توش نبوده. بله، حدودای 35 سالگی. مثل اینکه شروعش با سیروان خسروی بود.
سیروان خسروی؟ چه چرخشی.
آره، بعدش هم با فرزاد فرزین، مجید اخشابی، مهدی اراهی با چند نفر کار کرد.
نظر خودش چی بوده راجع به این دوره؟
خودش گفته که خب از نظر حرفه‌ای شدن و مالی تجربه مفیدی بود. یه اصطلاحی هم به کار برده، آب دیده شدن، یعنی خب سختی کشیده و پخته تر شده.
ولی انگار دائمی نبوده این همکاری ها.
نه، در نهایت حس کرده باید برگرده به پروژه هایی که به لحاظ فکری و حسی به خودش نزدیکترن.
و احتمالاً همین تجربه کار کردن تو هر دو فضا، هم مستقل هم جریان اصلی، باعث شده دیدگاهش نسبت به موسیقی مستقل خیلی صریح باشه، درسته؟
دقیقاً، خیلی نگاه انتقادی و تندی داره، تو منابع هم مشخصه.
چیا رو مشکل اصلی میدونه؟
خب مشخصاً سانسور و مشکلات مجوز، نبود حمایت رسانه ها. معتقد این فضا هنرمند مستقل رو ضعیف میکنه با ترس و توزیع ناعادلانه امکانات.
همون تجربه تلخ توقیف آلبوم های بالگرد هم حتما بی تأثیر نبوده تو این نگاه.
قطعاً، و فقط هم نقدش به بیرون نیستا، به مشکلات داخلی گروه هم اشاره میکنه. مثلا اینکه گاهی منافع شخصی اولویت پیدا میکنه به هدف جمعی گروه.
پس وقتی کل مسیر رو کنار هم میذاریم، داستان حامد حمریدزاده فقط داستان یه نوازنده نیست.
نه، یه جورای نمایی از کل چالش‌های موسیقی مستقل تو ایرانه. داستان مقاومت و تلاش برای بیان هنریه.
آره، این که چطور از دل این همه محدودیت باز هم راهی برای ادامه پیدا میکنه.
همینطوره، یه جستجوی دائمی برای خلق کردنه، حالا چه تو سایه، چه تو اون نور کم صحنه اصلی.
و این واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. وقتی به سرنوشت گروه‌هایی مثل سکوت شرق فکر میکنیم که اصلا شنیده نشدن، یا بالگرد که این همه تلاش کردن و باز آثارشون به سختی دست مخاطب داخلی رسید.
آره،
این سوال پیش میاد که چقدر موسیقی خوب دیگه، چقدر استعداد دیگه ممکنه به خاطر همین مشکلات ساختاری اصلا فرصت شنیده شدن پیدا نکرده باشن و برای همیشه خاموش مونده باشن.
سوال مهمیه.
شاید بد نباشه شما هم به این سوال فکر کنید.